الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، صحبت در رواياتي بود كه بين روايات استدلال شده در ارتباط با قاعده يد. روايات اول را كه خوندیم، حالا بحث هایی در اون روایت هست. بحث سندی مطرح بود اولا، و بعد بحث های بعد فقه الحدیثش و مقداری که این روایت دلالت داره در قاعده ید، آیا چه مقدار دلالت داره، دلالتش در چه حد است. بحث هایی است که باید مطرح بشه. بحث اول بحث سند بود که لغات رو خوندیم، سندشان، سندی که در کافی هست اون رو عرض کردیم. خب، در این سند بعضی از افرادی که در این سند هستن علی حال یه مداری تصحیحشون مشکله، یعنی که بگیم این تمام رجال سند ثقه هستن. حالا مثلا راجب سلیمان ابن داوود منقری که در این سند هست، چون سند این بود که صدر سند که معتبر بود علی ابن ابراهیم عن ابی و علی ابن محمد القاسانی جمیعا، که عن القاسم ابن محمد ابن یحیی، که این باز خودش یک حرفی داری که بعد صحبت میشه، که ان سلیمان ابن داوود المنقری. حالا راجب سلیمان که اون بعد سلیمان ابن داوود المنقری از که نقل میکنه از حفص ابن غیاث، ما حالا فعلا همین به نسب سلیمان و حفص این دو نفر را امروز داری در بارش صحبت میشه، ببینیم آیا تصحیح اینها و از که امکان داره، یعنی توصیقشون به یک صورتی یا نه. از کنم محضر شما، سلیم ابن داوود منقری را نجاشی توصیق کرده، منتها گفته ثقتان، ولی بعد فرموده است که لیس بالمتحقق بنا، یعنی ثابت نیست که این از ما باشه، یعنی امامی بودنش ثابت نیست، احتمال عامیت درش هست، ولی ثقه است. خب، در هر حال پس بنابراین ایشون اینو توصیق میکنه. خب، بعضی عامه هستن که بالاخره توصیق شدن به لحاظ روایت، تنها منحصر به ایشون نیست. ولی خب که اگر تنها همین می بود، ممکن بود که حالا ما به قول نجاشی، خب آدم خبره است و وارد در رجال اینها، خب یک معیداتی که هست وساقت ایشون ثابت میشه. ولی تضعیف کرده همین آقای سلیمان بن داوود منقری را، ابن قوائری که خب فرد معروفی است و معاصر با نجاشی هم هست، ایشون گاهی نجاشی هم از ایشون اسم میبره، علیهان با هم حالا هم بحث بودن، هم دوره بودن. ایشون یک کتابی دارن که خیلی در اون کتاب تضعیف کرده افراد رو، ایشون تضعیفات ابن قزائری معروفه، و بعضی ولیزا جمعی اصلا از که مناقشه کردن که این کتاب از ابن قزائری باشه، یعنی در اصل اسناد این کتاب به قزائری اشکال کرده. این خودش یک بحث مستقلی به اصطلاح داره، و ولی میگیره حالا ماست سابقا به مناسبت هایی بحث شده. ولی عرض کنم که حتی آقای سیستانی حبیب‌الله ایشون در این در نسبت این کتاب به ابن نداری اشکالی ندارن، یعنی به هر حال یعنی بچه نداری اون کتاب معروفی است و حالا از راه های بالاخره انتصاب این کتاب را به ابن غزائری مشکل نمیدونن، ولی خب ابن غزائری آدم سختگیری بوده و یه دقت های خاصی به اصطلاح داشته، ولی دا مثلا گاهی بعضی را تصحیح میکرده و مثلا که دیگران ممکنه تضعیف کرده باشن، ایشون در بعضی جاها نه به قرائنی باز توجه داشته که فرد را تصحیح کنه، در هر حال آدم محقق بوده، ولی خب به مدار یه سختگیری هایی داشته. خیلی از افرادی که دیگران توثیق کرده بودن ایشون تضعیف کرد، حالا خودشون به صرف این که حالا ایشون تضعیف زیاد داره به این نمیشه چیز کرد که مثلا ایشون اعتباری نداره. بعدم این کتاب را مثلا کتاب معروفی هست که مثل علامه و ابن داوود و امثال اینها هم تا حدی به این کتاب اعتماد دارن، گاهی علامه کلامی که داره که عین اون حرفی است که ابن غزائری به اصطلاح داره در کتابش، یا خودش یک بحثی داره و به در هر حال که اشکال در این کتاب که بگیم کتاب یا اشکال در خود این آقا چون زیاد مثلا سوء ظن داشته و افراد پس قولش معتبر نیست یا اسناد این کتاب را خدشه کنیم، اینا خیلی وجه علمی نداره که بخوام. خب البته خب بعضی سلیقه شون خب اینه که خیلی تصحیح میکنن بعضی خیلی تضعیف میکنن، اینا خیلی از مرحوم حاجی نوری مثلا خب خیلیشون باز اهل تصحیح هند و اهل توصیف هند و گاهی هم اوقات شون ترس میشه از اون کسانی که تضعیف زیاد میکنن. برای حال یک وجه علمی دقیقی که بخوام ما این کتاب را در اعتبار ساقط کنیم این وجه روشنی نیست. خب آقای سیستانی تقریبا مائلن بلکه قائلن به این که این درستر باید به تضعیف ایشون هم اعتماد بشه، کما این شما به تضعیف سایر رجالیین اعتماد میکنین، ایشون هم بالاخره هم بحث با نجاشی بوده است و معاصر بوده و گاهی نجاشی ازش صحبتی داره و نمیشه الان یعنی همطور به طور کلی بگیم تضعیفات ایشون صحیح نیست، ایشون که قبلا هم صحبتی شده در این باره. پس خلاصه در عرض کنم که کلامی که ابن غزائری به نسبه به این سلیمان ابن داوود داره، سلیمان داوودی که نجاشی ایشون توثیق کرده ولی بعد فرموده که لیس بنا لیس بالمتحقق بنا، یعنی ثابت نیست که از ما باشه، یعنی مثلا عامی شاید عامی باشه، ولی ابن غزائری در کتابش ایشون میگه که ضعیف جدا درباره این آقا، لا یلتفت الیه یوز او کثیرن علی المهمات، خلاصه در امور مهمه خلاصه ایشون وضع حدیث میکنه، جعل حدیث میکنه، امور مهمه چیه خلاصه اینجور شخصی رو ما از کنم که ما بهش اعتماد کنیم چون نجاشی ایشون توصیف کرده، لااقل از این که بیشی بگیم ایشون مورد اختلافه، هستن بعضی افرادی که بعضی رجالیین توصیف کردن اونا بعضی تضعیف کردن، محل اختلاف میشه که اگر توانستیم ترجیح بدیم یک کلام رو بر دیگری واقعا بگیم نتیجه مطلوبی مطمئن بشیم فبها، و الا طبیعتا دیگه خب مشکل میشه دیگه. حالا ما نمیگیم که حتما ضعیفه ولی مورد اختلاف، لااقل از این که وساقتش ثابت نمیشه، همین مقدار. فرض کنید اگر یک کسی رو در رجال در اسانید روایات هست و رجالین هم درباره ایشون هیچی نگفتن، مبنا بر این است که خب ما نمیتونیم دیگه وساقت ایشون اثبات کنیم. البته گاهی مثلا رو بعضی مبانی که اون چی که در روایاتی که در کافی شریف هست همش حجت، همش معتبر، رو مبانی که خب که بعضی هم به همین مطلب بلخه اعتماد کردن، حالا جمعی از مثلا اخباریین یا اصولیینی که گاهی همون حرفا رو اعتماد دارن و یعنی به همین طریق سوق کردن که وجود یک روایت در کتب اربعه این خودش کافیست در حجیت، حالا مخصوصا در کافی که کافی کافند شیعتنا نمیشن. خب اینا دلیل خوب اهل تحقیق اینا را به اصطلاح ثابت نمیدونن. حتی گاهی خود مرحوم صدوق مثلا روایتی که در کافی هست معلوم نیست ایشون حجت بدونه، گاهی برخلاف فتوا داده به خاطر بعضی از مسائل. یعنی یک مطلب ثابت نیست که ما وجود یک روایت را در کتب اربعه ای را کافی بدونیم در حجیت. البته تضعیف و رد و اینا هم خب معلومه که همطور بدون چیز انسان بخواد اشکال کنه صحیح نیست، ولی لااقل از این که ثابت نمیشه علی حال حجیت روایت به عنوان یک مدرک شرعی فقهی که بخوام برای اون اساس ما فتوا بدیم فرق میکنه. گاه وقتا فرض کنید روایت اخلاقی است که در کافی آمده، خب روایت اخلاقی روایتی است که با حکم عقل و امثال اینها از اون که موافقی، اصلا لسان روایت باز یک روایتی است که جهت ارشادی به اصطلاح داره، خب اونا اشکال نداره، احتمال ورودش هم که ما میدیم، ما نمیتونیم رد کنیم بگیم پس این روایت، این وقت رد نمی کنیم روایت را که این روایت مردود است. نه، اگر گاهی روایات متنش مؤید است به یک تأییداتی یا از امور اخلاقی است، یا مثلا روایت که در ارتباط با دعا مثلا آمده، دعاهای ذکر شده در کافی در غیرش، احتمال صدقش هم کاملا هست، خیلی خوب انسان دعا میکنه، دعایم از اینکه مضمون اون دعایم چیزی نیست که یک مضمون معتبری است که تأیید میشه به سایر ادعیه، از هم که معتبر خوبه، رجاء یا مثلا در مستحبات روایتی رو ما میبینیم که مستحبه، ولی خب مثلا روزه مثلا فلان روز چی ثوابهای ذکر شده، ما نمیتونیم رد کنیم اینها را، و بلکه مطلوب است که انسان چون رجاء احتمال صدقی که داده بشه در این امور خوب، انسانی که مؤمنه و طالب کماله هیچ وقت جرأت نمیکنه که روایت را رد کنه، مثلا این دعا مثلا فلان این روزه نمیدونم، نه، هنقدر احتمال صدقش داده بشه تاییدم میشه به اینکه اصل فضیلت روزه فضیلت دعا اینا همه سر جاش محفوظه. و نمیتونیم ما به خاطر اینکه حالا چون روایت معتبر نیست از این فیض خودمون رو محروم کنیم، این باید از اون مورد توجه واقع بشه، بخیر احتمالش میدید که روایت صادر باشه از معصوم علیه السلام، دنبال این کمال باید باشیم. ولی صحبت اینه که نه، یک روایاتی در امور فقهی که میخواد بر اون اساس فتوا داده بشه اینه، یا مثلا در امور اعتقادی که مثلا میخوام یک مسئله اعتقادی رو مهم میره ثابت کنیم، در عالم بعد نمیدونم از ملائکه نمیدونم امثال اینها، خب اینا یکی دویست که باید کاملا ثابت بشه که از معصوم علیه السلام صادر شده تا بتونه انسان روی اونها تکیه کنه به روی اون مسلک از کنم که اعتقادی پیدا کنه. در این جور مسائل خب باید دقت بشه دیگه، هم دقت سندی، دقت مضمونی و امثال اینها از کنم که، ولی باز به این نتیجه نمیرسیم که باز رد کنیم. مثلا واقعشونی که حالا اگر سندی یک روایت اعتقادی ضعیف بود میگیم سندش معتبر نیست، یک روایت هم که بیشتر نیست، خواسته باشیم بر این اساس شما اعتقادتون رو بر این بنا کنید و واقعا معتقد بشید، خود این اعتقاد مسئولیت به اصطلاح داره. به چه دلیل؟ رد نمی کنیم، بله شاید میگیم که علی علم عند الله ممکنه راست بشه، رد نمی کنیم، اثبات هم نمی کنیم در باب اعتقادات. در باب فقه هم تا حدی همین طوره، اگر روایت ضعیف بود نمیتونیم ما ردش کنیم، ولی اثبات به این معنا که بر اون اساس فتوا بدیم و نمیدونم فقها بیان رو تکیه کنن فتوا بدن، خب این مسئولیت داره. من افتا به غیر علمن دیگه باید علم باشه، خب علم هم از حالا بگید حجت، باید روی حجت باشه. اگر واقعا حجیتش حجیت شرعی عقلی پیش ما ثابته خب میتونیم بر روی اعتماد کنیم. کمان یه خب بعضی بزرگان مثلا خب یه راه هایی دارن و اینجا هم اختلاف هست دیگه، در مبانی رجالی هم خودش اختلاف مورد بحث مورد کلامه. حالا مثلا فرض کن مشایخ ابن ابی عمیر خب زیاد هستن که آیا اونا ثقه هستن یا ثقه نیستن، اگر تضعیفی نشده باشد در رجال، یک نفری هست که ابن ابی عمیر ازشون روایت میکنه ضعفش هم ثابت نیست، آیا صرف این که ابن ابی عمیر ازشون روایت میکنه از این بیم میشه اعتماد کرد؟ این خودش یک کبرای رجالی است که مورد اختلاف بین علما. بعضی مثل مرموات الله خویی میگن نه ثابت نیست، ولی بعضی دیگه مثل هرای سیستانی یا دارم بکنم میکنن که مرموم شهید صدر رو امثال اینها نه روی این اعتماد میکنن. این کلامی که شیخ در عده مثلا به نسبه به ابن ابی عمیر و صفوان و امثال اینها گفته که اینا از کسانی هستن که بله لا یروون و لا یرسلون الا امن یوسق به، خب به این کلام شیخ در عده اعتماد شده و معیداتی هم درش ذکر شده، این را به عنوان یک کبرای رجالی مطرح میکنن، بیان کما اینکه شما به توثیق نجاشی و امثال اینا اعتماد میکنید به نقل ابن ابی عمر هم باید اعتماد کنید. اگر ابن ابی عمر روایتی را از کسی نقل میکنه که پیش ما مجهوله در رجال هم تضعیف نشده، خود همین از کنم که نقل ابن ابی عمر از کنم که نشان و علای حال اینا دیگه باید دقت بشه. حالا این آقای از کنم که ابن قضائری علای حال تضعیفات ایشون را ما نمیتونیم نادیده بذارم که حساب کنیم، ولی ایشون زیاد تضعیف میکنه، خب تضعیف کنه اشکال نداره، ولی خودش فرد واردی است و ثقه هم بوده. پس فردی که مشمول این تضعیف بشه ولو به نجاشی ایشون را توثیق کرده باشه فوقش اختلاف دیگه، هستن افراد زیادی مثلا محمد بن سنان نمیدونم کی اگر توانستیم معیداتی در ارتباط با توثیق ایشون پیدا کنیم که بالاخره موجب اعتماد و اطمینان بشه فبها، و الا بالاخره حجتی ثابت نیست و نمیشه بهش اعتماد کرد. و علی حال این که عرض کنم میتونم این آقای بله سلیمان ابن داوود از این افراد است که نجاشی ایشون رو توثیق کرده، ولی ابن قضائری ایشون رو تضعیف کرده، اونم یک تضعیف چیزی گفته ضعیفون جدن لا یلتفت الی یوز و کثیرن علی المهمات، زیاد جعل حدیث میکنه به امور مهمه، اون جرأت نمیکنه دیگه اگر که روایت ایشون مثلا اعتماد کنه. خب این یک جهت بود که خلاصه پس این آقا که سلیمان داوود بالاخره محل اشکاله که در این روایت وارد شده. و یک بلاده نه ایشون گفته ضعیف نه ضعیفون جدا. این از کردم که بعضی در انتصاب این کتاب به ابن قضائری اشکال دارن، بگن ثابت نیست، ولی اونم وجهی نداره که اشکال کنن، چون این کتاب معروفی است که مثل علامه و ابن داوود اونا بهش اعتماد دارن، نمیتونیم بگیم این کتاب مالیشون نیست. یعنی اصل تضعیف ثابته، تضعیف این آقا ابن قضائری که تضعیف کرد. ابن قضائری هم بالاخره ثقه بوده، از علمای رجالی سادم واردی هم بوده، مثل نجاشی و امثال اینها. لذا اینجا نمیشه ما بله تردید در کتاب را اثبات کردن، ثابت شده که نه. این البته محل اختلاف عرض کردم، بعضی اصلا در صحت این انتصاب این کتاب به ایشون اشکال میکنن، ولی بعضی گفتن نه بچه نداره اشکال کنن، مثل ساره کتاب کتاب معروف بوده که علامه اونا ازش دارن اصلا حکایت میکنه و نقل میکنن. خود اعتماد علامه خودش علامت اینه که ما بهشون بوده دیگه، ما برای چی بخور؟ چون میبینیم زیاد تضعیف کرده پس ما بیام اشکال کنیم که فشاد کتاب مالشون نباشه، بچه نداره. و علی حال باید این از مورد توجه واقع بشه. و یک جهت دیگر هم باز در سند این روایت وجود داره که یالا اینو بحثه رجالی قاسم ابن محمد، بله قاسم ابن محمد که این نقل میکنه از سلیمان ابن داوود منقری، بله. خب پس منید پس راجع به حفظ حرفی نیست، من حفظ ابن قیاس از کنم بوده شما اون تقویم به ساقت ثابته. سلیمان ابن داوود محل اختلاف بین نجاشی و قضائری، به ابن قضائری، و بلیدو از اون جهت مشکل داره روایت. و باز فرد دیگری که در اینجا هست قاسم ابن محمد ابن یحیی که این از سلیمان نقل میکنه، قاسم ابن محمد ابن یحیی. خب ایشون هم علی حال یک مقداری محل بحث هست که آیا ایشون مشترکه، چون یک بحثی هست که آیا قاسم ابن چون نسخ هم مختلفه، در بعد نسخ کافی و همتون در مرآت العقول به عنوان قاسم ابن یحیی آمده، در بعضی دیگر از نسخهای کافی قاسم ابن محمد ذکر شده. قاسم ابن محمد در مشیخه فقیه قاسم ابن محمد اصفهانی. و اینجا مرحوم آیت الله خویی گفتن در مبان تکمله ایشون گفتن که این قاسم ابن وقت در سندم در بعضی سندها قاسم ابن یحیایه، که آقا خویی فرمودن که این قاسم ابن یحیی این قاسم ابن یحیای واقدی است که از جدش روایت میکنند و بعد ایشون رو توثیق کردن چون از رجال کامل و زیارات فلان استظهار کردن که این آقا قاسم ابن یحیای راشدیه و ثقه هم هست به خاطر وقوعش در اسناد کامل و زیارات. خب اینم باز یک بحثایی داره که قبلا صحبتایی شده که معلوم آیت الله خویی مبنای سابقشون در این بوده که اگر فردی در اسانید کامل و زیارات واقع بشه خود این نشانه توثیقه به خاطر یک فرمایشی که صاحب کامل و زیارات که جعفر ابن محمد ابن قبلوی در مقدمه اون کتابش که در زیارات و امثال این هاست فرموده که من روایاتی رو که در این کتاب نقل میکنم از کسانی از کنم که نقل میکنن که مثلا معروفند و ثقه هستند و امثال اینها. این مسئله ایشون در مقدمه کامل زیارات فرموده و همین باعث شده بوده که خب مثل مرمات الله خویی و دیگر و کمتر البته دیگه این شاید ایشون تقریبا منفرد هستند در این جهت، البته شاید مرحوم شیخ الرعاملی هم از کلام ایشون این معنا استفاده بشه که خلاصه در خود وقوع در اسناد کامل زیارات این نشانه وثاقت کامل زیارات ایشون را ثقه میدونست. و علی حال این فرمان آقای خوبی بود در اول کار، ولی بعد ایشون عدول کردن به خاطر بعضی اشکالاتی که به اصطلاح شده بود. مثلا بعضی از روایات که در کامل زیارات هست گاهی و امثال شمر و یهدی دوی حرفا برمیگه شبیه ما از کنه و این معنا نداره که کامل زیارات همه رجال سند رو بخواد توصیح کنه، بعضی افرادی که ثابت و ضعفه و اصلا هیچ، ولذا ایشون از این عقیدهشون برگشتن و فرمودن که نه، اون رجال سندی که در اول کامل زیارات از کسی که خودش نقل میکنه، شیخ بلاواستش، خود مشایخ صاحب کامل زیارات ثقه هستن. وقتی نقولوی میگه من از ثقات نقل میکنم، مقصودش همون اساتید خودش هستن، یه کار نداره بوی سندهای بعدی که واقع شد. اینجور مسئله را خلاصه مثل مرحوم آیت الله خویی لذا بعد ایشون از این نظر عدول کردن و صرف وقوع در اسناد کامل زیارات رو گفتن این کافی نیست و اختصاص دادن او را بود. البته بعضی دیگه باز مثل حتی آقای سیستانی حتی در این جهت هم یک مقداری به اصطلاح اشکال کردن که صرف این که حالا باز اختصاص دادن این را به اون رجال سندی که کامل و زیارات از کتاب اونها نقل میکنه، از کتابشون نقل میکنه، صاحبان اون کتبی که کامل و زیارات از اون کتابها داره نقل میکنه، صاحبان اون کتب در اینا ثقه هستن و درش کلام ابن قوی هم ناظر به اینه. اما گاه وقتا نه، یک افرادی هستن که واسطن بین ابن قولوی و صاحبان اون کتب که خیلی بعضیشون معلوم نیست، از شیخ اجازه هستن فقط، که آیا حرف کامل زیارات توصیل کامل زیارات شامل اونا میشه یا نمیشه، این یه مداری در حسرت محل بحثه. و اجمالاً صحبت اینه که علی حال این که این آقای سلیمان ابن داوودی که اینجا مطرحه ای از مشایخ کامل زیارات و حرفا نیست و چند تا واسطه میخوره، ولی دا از این جهت حتی به فرمایش آقای خویی هم ما نمیتونیم این را توصیف کنیم. البته فرمایشی که بعد اختیار کردن و که عدول کردن و علی حال حالا یک منطقه مرحوم آقای خویی بعد یک حرفی دارن که بله حالا اینجا اصلا که آقای سیستانی در این به حسب این تقریرات یک چیزی فرمودن که راوی از سلیمان عبارت است از قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد المردد است بین قاسم ابن محمد اصفهانی که این تضعیف شده و بین قاسم ابن محمد جوهری که ثقه هست. مردد بین این دو مطلبه، چون قاسم ابن محمد خب اینا دو تا فرد هستن که هر دو مسمای به این اسمن، قاسم ابن محمد یکی قاسم ابن محمد اصفهانی که این تضعیف شده، یکی هم قاسم ابن محمد جوهری که توثیق شده و ما معینی نداریم لأحده ما. خب این هم یک وجه اشکاله. اینجا حالا بعد از معاصرین آقا مشتبه از کنم ایشون یک یاد داشتی کرده که تأیید بر این که این قاسم ابن محمد همون قاسم ابن محمد اصفهانی ادای حال، ولو اینجا اصفهانی ذکر نشده اما در کافی دو تا روایت هست که سندش به همین صورته که سلیمان و فلان حرفا که اون نقل میکنه از قاسم ابن محمد اصفهانی، یعنی تصریح کرده در کافی، ولو در اینجا تصریح نشده، ولی دو تا روایت دیگری هست در ابواب دیگه که در اونجا تصریح شده به قاسم محمد اصفهانی، که اینجا تأیید میکنه که قاسم محمدی هم که در اینجا مطلق ذکر شده یک انصرافی ممکنه پیدا کنه به قاسم ابن محمد اصفهانی. حالا اون دو روایت کافی، یکی کافی جلد یک صفحه 113 دارالحدیث، البته چاپ دارالحدیث، که علی ابن ابراهیم که ان ابی که ان بله قاسم ابن محمد اصفهانی که ان المنقری که ان حفص ابن غیاث، شبیه به همین، یعنی سند همین سندی است که در قاده یدم خوندیم که حفص، باز این هم به حفص برمیگرده، منطقه اونجا تصریح شده به قاسم محمد اصفهانی. به متن روایت اینه که من اراد الحدیث لمنفعت دنیا لم یکن له فی الاخرت نصیبون، او به روایت اخلاقی هم هست دیگه، کسی یه حدیث را اراده میکنه دنبال حدیث برای منفعت دنیاش، این در آخرت هیچ بهره ای نداره. حالا من اراد الحدیث یعنی مثلا دنبال احادیث هست، روایت میکنه و نقل میکنه برای دیگران، ولی نظرش تبلیغ شرعی که لله باشه نیست، بلکه لمنفعت دنیا، خدا حالا یا جهت اشتهار دنیوی یا اشتهار مالی دنبال این حرف هست. خب این دیگه لم یکن له فی الاخرت نصیب، این یک روایت. روایت دیگه در جلد سوم کافی دارالحدیث، باز سندش اینه که علی ابن ابراهیم که انا ابی و علی ابن محمد قاسانی جمیعا، این قاسانی اصلا که معرب همون کاشانیه دیگه، میدونید، بله، علی ابن محمد قاسانی جمیعا یعنی القاسم ابن محمد الاصفهانی، باز اون اصفهانی اینجا باز تصریح به اصفهانی شده که ان سلیمان ابن داوود منقری که ان حفص ابن غیاث، همین سندی که در قاده یدم هست، منتها اینجا تصریح شده به اصفهانی. منتها خب بله یه حدیث دیگری است در باب صبر، ظاهرا یا حفص، امام فرمودن یا حفص که ان من صبره صبره قلیلا و ان من جزعه جزعه قلیلا، در باب صبر، خلاصه در این دنیا کسی که صبر کنه کم صبر میکنه، یعنی خیلی نباید اذیت بشه، دنیا میگذره. از کنم که از کنم بگیره شما یعنی تقریبا ناظر به این جهته که جهل صبر باشیم، صبر مدتش کمه ولی عاقبتش انشالله خیر و خوبه. خب در این روایت هم باز تصریح شده به قاسم ابن مثلا که محمد اصفهانی، که مثلا اینا معید اینه که پس در این سند روایت قاده یدم که همین اسانید هست، فقط کلمه اصفهانی اینجا نداره، این تایید میکنه که اینم چون یه تمام سند مشترکه. تصریح شده پس میشه چهار تا روایت، یعنی خب اینا هم با تایید میکنی حرفه بسیار خوب بسیار. پس اینا معید این مطلب است که این قاسم بن محمدی هم که در روایات ما در باب قادیت هست باعث انصراف به همون اصفهانی پیدا میکنه که متاسفانه ضعیف است و تضعیف شده. اون قاسم بن محمد جوهری که توثیق شده از اون انصراف پیدا میکنه. ولی دو متاسفانه سند این روایت مداری خلاصه محل ابتلا هست، اجمالا مبتلا هست به یک نوع ضعفی. ولی خب عمل اصحاب طبقش هست و ولی حالا ما نمیتونیم، بالاخره باید در فقه الحدیث هم یک مقدار صحبت بشه. بحث دیگری هم هست که خلاصه خبر ضعیف که اگر مقرون باشه به شواهد کتاب و سنت و به طبق قواعد هست، قواعد مثلا که اصولی، قواعد از کم که عقلایی و امثال اینها، چه بسا همین یک نحوه انجباری پیدا میکنه ضعفش به اقتران، چون در بعضی روایات هست که هر چیزی که از ما نقل شد اینا ازون فعرضوه و اینا عرضه بدارید به کتاب، به سنت، امثال اینها، اگر دیدید که موافقه از کم که قبولش کنید مثلا فلان. در صورت این بحث هم باید مطرح بشه که خب خلاصه اصل حجیت ید و امثال اینها، شواهدی که در جاهای دیگه هست، روایاتی که باز قاعده ید را به یک صورت اثبات میکنه، اونا اینا رو ما ممکنه معید بگیریم و رو هم رفته به این روایت هم علیان اعتماد کنیم. ولی حالا اینا خودش مورد بحثه که آیا خود عمل اصحاب مثلا بگیم آیا این روایت منجبر به عمل اصحاب با همین طرزی ها، چون خود روایت باید متنش خونده بشه، فقه الحدیثش معلوم بشه، بگیم آیا اصحاب اصلا به این روایت با این خصوصیات عمل کردن و آیا ما میتونیم این را بگیم پس این منجبر به عمل اصحاب است و امثال اینها، بعد این را به عنوان قاعدیت مطرح کنیم. این دیگه بحثی است که مربوط به بحث ثانی میشه، بحث فقه الحدیث، که انشالله بعد اون را تعرض میکنیم. خود متن باید خونده بشه و انشالله صحبت بشه. فعلا و صلی الله علی محمد و آله.